صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره تلفن 079-101-7062 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کشندگان راه آزادی. دوستان نازنین هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 31 ماه دسامبر 2017 برابر با 10 دی ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز آخرین روز از سال 2017 است و به سال 2018 پا می‌گذاریم. امیدوارم که در سال 2018 سالی باشه سرشار از سلامتی، صلح، دوستی و شرایط انسانی برای تمام مردم دنیا، به خصوص مردم ایران، به خصوص بدهای خاورمیانه و دخالت‌های کشورهایی که اینها به خودشون اجازه میدن که فاجعه در این منطقه خاورمیانه ایجاد بشه، قطع بشه. با امید همبستگی هرچی بیشتر برای تمام مردم دنیا، مردمی که 99% هستند بتونن که نظر و عقایدشون رو بر اون 1% که در اون بالا نشستن و اشتباه میکنن تحمیل بکنن. امیدوارم که سال خوبی باشه برای مردم ایران. به هر حال مردم دارن شروع میکنن که صدای اعتراض خودشون رو به گوش مردم جهان برسونن، چون رژیم ایران که خودش میدونه مردم چقدر ازش بیزار هستن و ذله شدن از تمام شرایطی که براشون ایجاد شده. با بهترین آرزوها برای مردم ایران در سال 2018. دوستان نازنین، اول با هم ترانه‌ای گوش میکنیم به نام عشق از گوگوش و بعد گفتگو که جناب امیری با جناب هاشم خواستار تنظیم کردن رو گوش میکنیم و بعد سخنان جناب جواد صنم‌راد رو خواهیم شنید. با ما باشید.
دنیا گاهی غرق دو راهیه، چیه زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، عشق باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی کن، دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه. زندگی کن، پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن، عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه. عشق یعنی تموم زندگیت تو آتیشه. عشق عشقی که داره بی اراده میریزه. باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. تو که همه جوونیمون فدای عشق ما، که حتی صدامون خونبهای عشق ما، زجه زدنامون برای عشق.
دوستان نازنین، همچون که خدمتون اعلام کردم، گفتگویی داریم با جناب هاشم خواستار که توجهتون رو به اون جلب میکنم.
عرض سلام خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. من رضا امیری با یک برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در یک ویژه برنامه امروز در خدمت شما هستیم که تحولاتی در داخل ایران هستش. گفتگویی خواهیم داشت با آقای هاشم خواستار از کانون صنفی معلمان. ایشون رئیس کانون صنفی معلمان استان خراسان هستند و در بطن این تحولات هستن. ازشون خواستیم که امروز در برنامه ما باشن و در مورد این تحولات ازشون استفاده کنیم. آقای خواستار، تشکر که دعوت من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. درود بر شما و همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز.
آقای خواستار، از تحولات داخل ایران برای ما بگید. وضعیت ایران خیلی در واقع نابسامان هست. مردم دیگه واقعا زله شدن و شاهد این هستیم که به خیابون‌ها ریختن و فریاد میزنن و حق خودشون رو میخوان. از تحولات داخل ایران به ما بگید.
البته خود محاسبات خیلی خط و وصل میشه. من حالا دقت میکنم ولی صدا چون خیلی خط و وصل میشه. نمیدونم صدای من خوبه؟
بله صدای شما خوبه. من صدای شما رو دارم واضح.
بله. دوباره یه بار دیگه بگید. نمیدونم یه کم شاید بیاد جلوتر.
از تحولات داخل ایران برای ما بگید که الان ما شاهدین هستیم که در داخل ایران مردم به خیابون‌ها ریختن، معترض شدن و فریادهایی که دارن سر میدن اصل نظام رو در واقع نشانه گرفتن. این تحولات رو شما چگونه میبینید و آینده ایران رو چگونه میبینید؟ از این شرایط داخل ایران برای ما بگید.
بله، با درود به ملت قهرمان ایران که خیلی خیلی دقیق شدن و به مسائل تاریخیشون پی بردن که چی؟ که تنها راه رهایی آزادی و دموکراسی هست. الان واقعا مردم توده ها که آنچنان سوادی ندارن در بینشون متوجه شدن، آگاه شدن، هستن خیلی از جوانهای بسیار زیادی که به اینها آگاهی میدن که فقط تنها راه نجات ما آزادی و دموکراسی هست. اینها در این نزدیک 40 سال دیدن که آخوندها بسیار آدمای فاسدی هستند که در رأس قدرت قرار گرفتن، از حد تصورشون خیلی خیلی بیشتر که فساد در اینها وجود داره، اصلا قابل تصور برای هیچ کس نبود که اینها به این درجه از فساد برسن و هزار هزار میلیارد فرزندانشون خودشون از سرمایه های کشور غارت کنن و به کشورهای دیگه ببرن. بنابراین این آگاهی رو که مردم پیدا کردن و یک سری روشن فکران بسیار خوبی که در وسطشون هستن و رهبری میکنن، دقت کنید من اینو در جریان هستم، کاملا در جریان هستم که افراد روشن فکری در بین اینا هستن، در بین تظاهر کنندگان، در بین تجمع کنندگان که چی که رهبری میکنن و این رو میدونن و این رو جالب هست که میدونن که تا کشور از دیکتاتوری خلاص نشه، راهی پیدا نکنه، مردم به سعادت نمیرسن. اینجا هست که شعارها بلفور رادیکال شده، مرگ بر دیکتاتور، بدنی حیا کن، مملکت رو رها کن، مرگ بر روحانی. یک عده انتظار داشتن که فقط در حد روحانی باشه و یا همین الان زور هم میزنن که در حد روحانی رئیس جمهور باقی میمونه، اما من به جرات میتونم بگم که کور خوندید. مردم خوب شناختن که چه کسانی این کشورشون رو به این فقر و فراکت رسوندن. کشور از هر نظر که نگاه بکنید، از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در بنبست کامل قرار داره. اصلا همه این ملت ایران منتظر این سقوطی بودن. بعدش همه میپرسن که آقا آخر این چی میشه؟ اصلا این یک سوال بود که میپرسن که آخر چی میشه؟ خیلی یعنی قبل از این حرکت مردم مشهد که شروع کردن و استارت زدن، خودشون سوال میکردن آخرش با این حساب چی میشه، چه کار میشه؟ این حاکمان امکان نداره که کشور رو بتونن درست کنن. موقعی که مردم به این نتیجه رسیدن که اینها نمیتونن کشور رو درست کنن و فقط مأموریت دارن که ویران کنن، بنابراین چیکار کردن؟ یک جرقه در مشهد زده شد و سر تا سر ایران رو گرفت.
بله آقای خواستار، شما شرایط الان ایران رو خب در بطن نشستید، صدای من الان دارین؟
دارم ولی خیلی ضعیفه، ببخشید.
من صدای شما رو واضح دارم، سعی میکنم بلند صحبت کنم که صدای من داشته باشید. آقای خواستار، شرایط ایران خب همونجوری که شما میدونید خیلی بحرانی هستش. در این شرایط بحرانی که برای شما میگین رهبرانی داخل هستن و مردم رو دارن هدایت میکنن برای اینکه دوباره انقلاب ایران مثل انقلاب 57 نشه و انقلاب دزدیده نشه و دست کسان دیگه نیفته، مردم باید چیکار بکنن و آیا کسانی هستن که مردم رو یک راهنمایی درستی انجام بدن؟
البته من متاسفانه سیر دقت کردم که بشنوام ببینم چی میگه. یک کلماتی شنیدم اینها در اوقات مثل سال 57 و انقلاب 57 نشه، من فکر میکنم نمیدونم حالا چرا مشکل از جانب شما هست، چطوری هست جانب من فکر نکنم، چون من دو تا مطابق قبلش با همی پایپ داشتم.
بله من صدای شما رو خیلی واضح دارم، حالا نمیدونم شما چرا صدای من ضعیف دارید، نمیدونم الان صدای شما رو خیلی واضح من دارم.
اصلا الان صداتون نمیاد، شما اونجا هرچی هست مشکل هست
یه لحظه اجازه بدید الان من
نمیدونم، شاید هم اینترنت ما یه موقع کند هست سرعتش اینا نمیدونم، ولی صدای شما میگه صدای من خوب میاد ولی صدای شما رو نمیشنوه.
الان سوال من رو شما متوجه شدید؟
همین در رابطه با سال 57 که تکرار نشه.
بله بله،
این صورت توضیح میدم. بله نگاه کنید، من در انقلاب مشروطیت شروع میکنم که در انقلاب مشروطیت تا اونجایی که من آمار دارم 5% مردم باسواد بودن و مردم به هیچ عنوان از قانون و عدالت و آزادی خیلی خیلی کم شناخت داشتن. در سال 57 مردم اینقدر شور و احساسات داشتن که به مردم میگفتن خب بعد از رفتن شاه چی میخواید؟ مردم نمیدونستن، فقط میگفتن این بره، هر چی بیاد بعد از این خوبه. به همونطور هم که دیدیم که آقای خمینی هم، خود آقای خمینی گفت که من فریب دادم، خود اکردم. این به حرف آقای خمینی مشهور هست که گفت من خود اکردم. الان در سطح بسیار گسترده، من که یک معلم هستم در مدارس میبینم که معلمان بسیار بزرگوار و اندیشمندی داریم که کاملا دموکراسی رو توضیح میدن که انتخابات آزاد چیست، دموکراسی چیست، حقوق بشر چیست، قوه قضایی مستقل چیست، تمام اینها رو میدونن. الان زمانی که با توجه به اینکه در این حد آگاهی در بین توده ها در بین مردم زیاد شده و از طرفی همون احزابی که در رژیم شاه فعالیت داشتن و منحل بودن و اول انقلاب شروع به فعالیت کردن و آقای خمینی همه سرکوب کردن، هیچ کدوم نتونست سرکوب کنن، همه اونا از جبهه ملی نهضت آزادی بگیر تا سازمان مجاهدین خلق ایران تا سازمان شرکای بدایت خلق ایران همه رشد کردن. یعنی آقای خمینی تصور میکرد که اینها رو سرکوب کرد، تمام شد. به خود در جریان قتل عام زندانیان در سال 67 که بیش از 30,000 نفر چیکار کردن؟ اینها اعدام کردن دیگه، گفتن زندانان خالی شد دیگه، تمام شد. اما ما در بلمثل داریم میگوییم که راه برو بی راه مرو، هرچند که راحت دور شه بار کج به منزل نمیرسه. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. این کاملا مشخص بود که این راه به بنبست کامل میرسه، این دیکتاتوری به وجود میاره و دیکتاتوری به وجود آمد و دیکتاتورها هم همیشه به بنبست میرسن. الان هم توده ها آگاه شدن، هم جامعه مدنی که شامله احزاب، گروه ها و سازمان ها و تشکل های سنفی باشه، درسته که سرکوب هستن ولی در آتش در زیر خاکستر هستن، بسیار قوی تر از اول انقلاب شدن، از رژیم شاه شدن. بنابراین اینها رو هیچ حکومتی نمیتونه سرکوب بکنه و این جامعه مدنی به رشدش ادامه میده و بنده مطمئن هستم که به آزادی و دموکراسی میرسیم و دیگه آزادی و دموکراسی فرد یا هد یا کسانی نخواهد تا توانست از ما بگیرن. اینجا یک نکته دیگه میخوام بگویم که اروپایی ها دوتا مقدس داشتن، یکی کلیسا کشیش و دیگری شاه. اول آمدن کلیسا رو خلص را کردن، اون تقدس رو از اینا گرفتن، قدرت رو از اینا گرفتن، بعد نوبت شاهان شد. اما در ایران ما متاسفانه اول قدرت از شاه گرفتیم، دادیم به کی؟ به روحانیت، به کلیسا، به مسجد، به حسینیه. الان ملت بلند شدن که قدرت رو چیکار کنن؟ از کلیسا یا همون بهتر بگیم از روحانیت چیکار کنن بگیرن؟
آقای خواستار، شرایط همونجوری که من عرض کردم خدمت شما خیلی بحرانی هستش. شما هم توضیح دادیم ما نگران این هستیم که مردم دوباره انقلابشون دزدیده نشه توسط، حالا خب خیلی نظرشون این هستش که سپاه این در واقع تظاهرات رو تدارکات دیده و به دنبال یک کودتایی است. چقدر این میتونه صحت داشته باشه؟
من متوجه نشدم، خیلی خلاصه بگید که دارید میخونید که من 57 شنیدم، من بفهمم که شما چی دارید میگید.
در رابطه با اینکه این تظاهرات ها در واقع میشه به نوعی سازماندهی شده از طرف سپاه باشه برای کودتا، چقدر اینو شما صحیح میدونید؟
اصلا ببخشید، شرایط به وجود هست، یک مقدار فهمیدم که اگر سپاه خواسته باشه کودتا کنه، درست مثل شوروی که بر علیه گورباچوف ارتش کودتا کرد و چند روز در نتونستن گورباچوف زندانی کنن و عقب نشینی کردن، الان هم همون خواهد شد. اصلا جایی نگرانی به هیچ عنوان نیست که سپاه کودتا کنه ملت بیشتر از گذشته خیلی میریزن تو خیابان‌ها. در اینجا به احتمال خیلی زیاد ارتش فرصت پیدا میکنه که چیکار کنه، وارد صحنه بشه اگر خواسته باشه به طرف مردم تیراندازی بکنه. بنابراین هیچ جای نگرانی نیست، ملت بسیار یک دست هستن، فراموش نکنید ملت ایران ملت سوریه نیست. این که بعضی ها میترسونن ملت ایران رو که آی سوریه میشه، یعنی این حرفا نیست. ملت ایران یک پارچه هستن، یک پارچه بدن دیکتاتور هستن. بنابراین در اینجا هر نیرویی که در مقابل ملت ایران بیسته شکست خواهد خورد، در این هیچ شک نیست. این قیام سراسری هست، حتی روسها برکت در آمدن. اینطوری به شما بگم، اینی که اصلا جای نگرانی نیست. نباید ملت ایران، اونهایی که چه داخل ایران هستن چه خارج، نگران باشن. سپاه هیچ جایگاهی در بین مردم نداره، سران سپاه هیچ جایگاه ندارن. بدنه سپاه میدونه که اگر این ملت زمانی که به آزادی دموکراسی برسن باید حساب پس بدن. بدنه سپاه به سرعت به سمت ملت خواهد آمد، اینو من مطمئن هستم.
بله آقای خواستاسر، من الان دارین شما؟
بله
من عذر میخوام، حالا نمیدونم مشکل چی هستش این دفعه این اتفاق افتاده. حالا من سوالی که از شما میپرسم، توصیه شما به عنوان کسی که سالها داریم فعالیت سیاسی میکنیم در این شرایط به مردم چی هستش؟
ملت قهرمان ایران همه تون دست به دست هم بدین و در مقابل این دیکتاتوری، این حکومت استبداد که تمام بدبختی های من و شما، تمام این فقر و فلاکت محصول همین حکومت هست، در این تظاهرات خیابانی شرکت کنید، همه با هم تا به آزادی و دموکراسی برسیم. در آزادی و دموکراسی تمام اقوام ایرانی، تمام ادیان آزادی به معنای واقعی خواهیم داشت و هر گونه تبعیض از بین خواهد رفت، همه به حقوق ما خواهیم رسید. همونطور که خیلی از کشورها، نمیگم اروپا، آمریکا، حتی شرق آسیا، در سایه دموکراسی و آزادی به رفاه رسیدن، از نظر اقتصادی هم به رفاه خواهیم رسید و این بیکاری و تورم و گرانی هم از بین خواهد رفت. مطمئن باشید، شما نگاه به بودجه ها بکنید، ببینید این بودجه ها هزار هزار میلیارد به کجا میره که نه تنها فایده به حال ملت نداره بلکه همش ضرره. ملت بیدار باشید، دست اتحاد به هم دیگه بدی، همه با هم برای رسیدن به یک جامعه آزاد، برای رسیدن به انتخابات آزاد، برای رسیدن به دموکراسی و آزادی.
تشکر از شما آقای خواستار که دعوت من رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، درود.
خدا نگهدار.
خدا حافظ.
دوستای نازنین، سخنان جناب هاشم خواستار مسئول کانون صرف معلمان مشهد رو شنیدیم. با همه ترانه قدیمی رو و خاطر انگیز رو گوش میکنیم به نام سپیده که شجریان این ترانه رو خونده و کاریس از رضا لطفه. دوستان نازنین، در خبرها آمده بود که البته تظاهرات در شهرهای مختلف شده، در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، مشهد، رشت و هنوز ادامه داره و ترامپ هم گفته که مردم خوب ایران خواستار تغییر هستند و بار دیگر با انتشار پیامی در صفحه توییتر خودش حمایتش رو از اعتراضات مردم در ایران اعلام کرده و ترامپ نوشته که همه دنیا اکنون میدونن که مردم خوب ایران خواستار تغییرن و اون چیزی که باعث ترس رهبران حکومت شده توان نظامی وسیع امریکا و مردم ایران هست. البته ما فقط به مردم ایران تکیه میکنیم و همین که اونا حمایت از این رژیم نکنن برای ما کافیه و دیگران شرایط مردم ایران رو بدونن به چه صورت هستش. درود میفرستم بر جناب جواد سرمراد در استودیو. جناب سرمراد، با تمام این شرایطی که الان هست و شما هم در جریان هستید، باز هم دارن بودجه رو که برای سال 97 البته این بودجه رو تنظیم کردن، ببینین چه هزینه هایی رو در بودجه گنجاندند که قبلا مثلا در مشهد اونجا خدام امام رضا بودن که اینها مثلا تعدادشون شاید به 100 نفر نمی رسید، تعدادی بودن که اونجا مثلا جارو می زدن و صحنه حرم رو تمیز می کردن یا نقاره می زدن یا مثلا فضه کبوترها رو جمع‌آوری می کردن و اگر مثلا سوالی مردم داشتن راهنماییش می کردن و جلو درهای حرم مثلا با گرز سرنقره می سدن. به این صورت بود. ولی الان همونو تبدیلش کردن به یک سپاه و در حرم معصومه هم که اصلا خدام نداشت در گذشته، حالا اونجا هم یک سپاه براش درست کردن. به هر حال اینا لابد سفره هفت رنگ را هم برای شاه عبدالعظیم و شاه چراغ هم راه انداختن. این پولیست که از جیب مردم میره و بر بودجه که بر سال 97 تنظیم کردن اینو گذاشتن. این شرایط اسفناک که الان هست و در مشهد هم تظاهرات شده و شاهد تظاهرات هستن، شورای شهر مشهد اختلافات داخلی داشتن، ولی مسئله جالب اینه که من بخشی از صحبت علم الهدا رو میخوام به گوش دیگران برسونم که اینها ببینین براشون چی مهمه. اصلا این صحبت مذهب و این حرفا نیست. میگه من جواب دادم بهشون که گفتم به این صورته که یک آقایی اومده گفته که نامه رو ما با امضای 3 نفر از جریان تشکر بود به دست علم هدا رسوندیم در رابطه با همون شورای شهر. گفتم که صحبت علم هداست. گفتم که برو به این 3 نفر بگو شما بروید زنای محسنه بکنید، عرق بخورید، انواع فسق و وجور را بکنید، بعد هم توبه کنید، خدا شما رو میبخشد. اما این گناهی که شما در حال ارتکاب آن هستید که ممکن است سرنوشت اسلام مسلمین در دست غیب بیفتد، یعنی مردم ایران بیفته، حتی اگر تا روز قیامت انواع عبادت ها رو انجام دهید جهنمی مسلم هستید، زیرا خیانت به اسلام مسلمین کردید. شرایط فعلی رو چگونه میبینید جناب سنمرات؟
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز و دوست عزیز آقای رضا امیری که اینجا حضور دارن، ما با هم حالا با شما یه بحثی میکنیم چون که همه چیز را همگان دانند و شرایط ایران الان اسفباره و فساد مخصوصا خیلی زیاده. مثلا گفتن هواپیمای 3 میلیون یورویی رو 11 میلیون خریدن، چون که به اصطلاح یعنی چون کمیسیون میخواستن بگیرن، هواپیمایی که کمتر از 3 میلیون ارزش داشته به قیمت 11 میلیون خریدن. یا مثلا این حکومتی که اسلامیه میخواد ربا رو از بین ببره، گفتن که در سال 95 200,000 میلیارد تومان بهره بانکی پرداخت شده. 200,000 میلیارد تومان یعنی معادل 50 میلیارد دلار بهره بانکی یعنی ربا پرداخت شده در همین جمهوری اسلامی که آیه قرآنش اصلا ربا رو مؤکداً ممنوع میکنه، در صورتی که سود کل تمامی شرکت های غیر دولتی یعنی تولیدی در همون سال حدود 100,000 میلیارد بوده. یعنی میبینید دو برابر ربا بوده تا اینکه کارخانجات تولیدی. و همونطور که گفتی بودجه یارانه ها رو دارن نصف میکنن، از سالیانه 42,000 میلیارد تومان میخوان به 23 هزار میلیارد تومان برسونن، یعنی نصف کنن، یعنی 75 میلیون ایرانی تقریبا نصفشون، بیش از 30 میلیون نفر یا حدود 33 4 میلیون نفر میخوان حذف شن از همون یارانه هایی که در اثر گرانی ارزشش یک چهارم شده. این است که حالا مهمترین پرسش اینه که این ایرانی ها رو که میخوان حذف کنن، کدوم از این 75 میلیون کدوم هاشون رو میخوان حذف کنن؟ و بیشتر البته حقوق و مزد بگیرا هستن و که اصلا اخبارشون و آمارشون رو دارن و اونا رو بیشتر میخوان حذف کنن، یعنی بدبخت و بیچاره ها رو. و این دولت حسن روحانی هم البته سیاست های اقتصادی نئولیبرالی رو داره و تشکیل دهندگانش مانند زنگنه، محمد نهاوندیان، نوبخت، اسحاق جهانگیری و خود روحانی و غیره، اینها شدیداً نئولیبرال و طرفدار این هستند که طبقه ضعیف باید پامال بشه تا اقتصاد پیشرفت کنه. به خصوص اینها از اون دیدگاه نئولیبرالی خودشون دو تا پروژه احمدی نژاد که اتفاقا پروژه های خوبی بود اگه درست اجرا می شد رو، اون رو چشم دیدنش رو از اول نداشتن و داشتن که باید خودشون همون رو اجرا کنن و به اصطلاح این تناقض ها یه مقدار در اثر همونه. یه پروژه احمدی نژاد پروژه مسکن مهر بود که دولت داشت میلیون ها آپارتمان واسه مردم می ساخت که اون رو اینها از اول روش سنگ انداختن و به اصطلاح مخالفش هستن و نمیخوان اجراش کنن، در صورتی که خب نیمه کار است، اینها باید اجرا بشه و ایجاد کار هم میکنه و به خودی خودم پروژه درستیه، یعنی دولت بایستی که مسکن بده به مردم، ولی اینها چون اون ایده های به اصطلاح این دارن که بایستی که همه چیزها خصوصی بشه و فقط ثروتمندان کارها رو انجام بدن و کارها به سرمایه‌دارا واگذار بشه، اینه که مخالف اون پروژه هستن. و یکی هم همین یارانه سرانه همگانیه که اون رو به غلط میگن این خیریه ایست که به دولت میده و این رو دارن حذفش میکنن، در صورت که حتی قیمتش هم خب یک چهارم اون رسیده و میتونن ادامهش بدن ولی این رو میخوان حذفش کنن، در صورت که این پروژه پرداخت درآمد به همه، این یه پروژه مدرنیه که در همین سوئیس اگه یادتون باشه حدود یه سال پیش یه رفراندومی بود برای گروند انکامن، به اینجا به آلمانی، یعنی یه درآمدی که ثابت به همه بدن. و حتی فنلاند این پروژه در حال اجراست و در فرانسه هم میدونین کاندیدای چپ اخیراً برنامه‌اش این بود که یه درآمد حداقلی به همه مردم داده بشه و این رو دارن حذف میکنن. و همونطور که گفتید و خبرها هم هست، از چند روز پیش هم تظاهرات مردم ایران علیه این حکومت گسترش یافته و به ویژه پس از این تظاهرات هفته دی در مشهد چند روز پیش پنجشنبه که در مشهد و چند شهر خراسان انجام شد، پیگیرش در هشت دی در تهران، کرمانشاه، همونطور که گفتین اصفهان، رشت، شیراز، همدان، قم، خرم‌آباد، قزوین، اینها مردم قیام کردند در برابر اسلامیون حاکم و این خبرها در صدر خبرهای جهان هم اومده. تظاهرات علیه گرانیه، چون قیمت نون بالا رفته، قیمت ارزاق مردم، قیمت تخم مرغ چند برابر شده، قیمت نون بالا رفته و این مردم هم بیکارن و گرسنگی هست و در کنارش اختلاس و فسادهای مالی فراوان حاکمان هست که مردم از اون خبردار شدن و ماجراجویی های جنگی و پرخرج حکومت اسلامی هم در کشورهای دیگه هست که عامل مهمه در ایجاد این شرایط بد اقتصادی. و میبینیم که شعارهای اصلی تظاهر کنندگان هم همینا بوده، میگن اسلام رو پله کردن، مردم رو غارت کردن، یا اسلام رو پله کردید، ملت رو ذله کردید، ایران شده دزخونه، توی جهان نمونه، یا اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، یا دوست غارت میکند دولت حمایت میکند، یا در مقابل پلیس که در مقابلشون بوده مردم شعار میدادن پلیس برو دوز رو بگیر، یا میگن شعار هر ایرانی حذف دلاریجانی، و همچنین میگن شعار هر ایرانی مرگ بر روحانی. یعنی هر سه قوه رو الان زیر سوال بردن، یعنی میدونید دلاریجانی رؤسای دو قوه قضاییه و مقننه هستن و روحانی هم که قوه مجریه، هر سه شون مردم مخالفن. یا میگن لاریجانی قاضیه، با دزدا هم بازیه. یا میگن عزا عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز. یعنی در برابر آخوندها هستن، میگن حقوق بازنشسته زیر عبای آخوندها، زیر عباست امروز. یا میگن نه سوریه نه غزه، حقوق بازنشسته. یا عرب ها رو رها کنید، فکری به حال ما کنید. یا مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. و شعار خیلی خوبی هم که میدن، نترسید نترسید، ما همه با هم هستیم. یعنی رژیم ولایت فقیه خسته و آبرو باختش بر شکسته و ضعیف شده، زیر ضربه های شدید گیج و در هم ریخته از نفس افتاده، پروژه حکومت اسلام که نزدیک 40 سال پیش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و غرب به کمک نیروهای ارتجایی داخلی برای سرکوب انقلاب مردم پیاده کردن، شکست کامل خورده. بالایی‌ها ایدئولوژی مشترک و متحد کننده اسلامی خودشون از دست دادن و به جان هم افتادن و رهبر کاریزماتیکی هم مانند خمینی ندارن. خامنه‌ای مورد تنفر مردمه. شیخ دروغگو و فریبکار روحانی همینطور مورد تنفر مردمه و به طور کلی عبا و عمامه و شیخ دزد و جانی از کار در اومده و آبرو باخته است. فریبکاری همین آقای روحانی که در انتخابات اخیر اصلاح طلبان تمام قد چه از داخل ایران چه در خارج پشت او رفتن، آبروی همه اصلاح طلبان رو هم برده و دیگر بازی اصلاح طلب اصولگرا خریداری ندارد. پریروز در 8 دی در حالی که در میدان انقلاب تهران فریاد مرگ بر دیکتاتور بلند بود، دانشجویان دانشگاه تهران شعار می‌دادند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا. یعنی با رژیم ولایت فقیه باید تماما بره و روبیده بشه. ولی چه بیاد، یعنی جاش چی بشه؟ مردم ایران در دریای متلاطم و طوفانی منطقه که از خون و خرابی سرخ حرکت میکنند، در خاورمیانه و خلیج فارس پرخطر، پر از مار و عقرب و کوسه، اینها در اینجا بایستی مردم ایران مبارزه کنند و برای اینکه باز بازی نخورن مثل اون انقلاب 57 و یا حتی جنبش سال 88، گول اصلاح طلبا و آلترناتیو سازها رو نخورن. آلترناتیو سازان کهنه‌کار بی بی سی، رادیو فردا، سازمان‌های سیا، موساد اسرائیل، میلیاردها دلار پول عربستان، آلترناتیو جنایتکار دیگری را میخوان چون فرشته نجات بر مردم غالب کنن. بنابراین مردم نه تنها فداکاری و جانبازی، بلکه همه لیاقت‌ها و دانش و تجربه تاریخی خود را باید به این صحنه سرخ بیارن و مواظبت از انقلاب خودشون بکنن. از ابتدای روی کار آوردن جمهوری اسلامی، مردم ایران در عرصه‌های گوناگون با آن مبارزه کردند. من الان مبارزات گوناگونی رو که این مبارزات در ایران از اونها تشکیل شده، من میگم یکی یکی، البته فرصت نیست که یکی یکی بازش کنیم. یکی مبارزه زنان علیه جمهوری اسلامیه و تحمیل قوانین زنستیز اسلامی که از روزهای اول این حکومت مبارزه زنان علیه این حکومت آغاز شد و در حقیقت ما میتونیم بگیم زنان پیشتاز مبارزه علیه حکومت اسلام بر ایران بودند. دوم، مبارزه اقلیت‌های دینی و مذهبی مثل بهائی‌ها، درویش‌ها در برابر تجاوزات و تبعیض‌های ضد بشری این حکومت تمامیت‌خواه شیعه است، سنی‌ها اینها. سوم، مبارزه اقوام گوناگون ایرانی که بعضی از آنها به غلط خود را ملیت‌های مختلف می‌خوانند، به ویژه مبارزه کردها علیه ستم و تبعیض حکومت مرکزی که باز به غلط اون رو حکومت مرکزی رو مساوی قوم فارس می‌خوانند و فکر می‌کنند که قوم فارس متجاوزه. و این نوع مبارزه البته هست در ایران، خیلی هم با ارزشه، ولی باید خیلی مواظبت کرد که چون خارجی ها روی این خیلی سرمایه گذاری کردن و و ممکنه ایران رو خراب کنه. چهارم، مبارزه ملیون ایران علیه حکومت اسلام، چون ملیون ایران اون این حکومت اسلام رو دنباله شکست قادسیه ایرانیان و تحمیل دین بیگانه نیمه وحشی بر ملت ایران میدونن و بنابراین از اول باش مبارزه کردن. مبارزات فرهنگی فراوون. پنجم، مبارزه برای آزادی و دموکراسی در برابر دیکتاتوری ولایت فقیه که بیشتر از طرف روشنفکران و طبقه متوسط پیش برده میشه. ششم، مبارزه دانشجویان که در تاریخ اخیر ایران همیشه پیشتاز مبارزه با حکومت‌های استبدادی بودند و همین 8 دی هم دانشجویان دانشگاه تهران شروع کردند در نزدیکی میدان انقلاب مبارزه و تظاهرات خودشونو با شعارهای خیلی انقلابی شروع کردند. و هفتم، مبارزه طبقاتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و بیکاران علیه طبقه حاکمه سرمایه‌داران فاسد اسلامی که اکثریت مردم ایران رو به قعر فقر و بیکاری و فحشا و گرسنگی و فرار و بی‌خانمانی کشونده. همه این مبارزات ارزشمنده و باید در کنار هم جمهوری اسلامی رو بیندازه. حتی ممکن است مبارزه آنهایی که اصلاح طلب هستند را نیز به این مبارزه ها اضافه کنیم. ولی اینکه کدام یک از این مبارزه ها مهم و حیاتی است و دیگر مبارزات را تحت شعاع خود قرار می دهد و طبعاً رهبری را داشته و دارد و باید داشته باشد، این چیزی است که بیشتر رسانه ها می خواهند پنهان نگاه دارند تا باز هم ما را به دام دخمه های آلترناتیف سازی بیگانگان بیندازن. ما باید روشن باشیم که در این مبارزه تاریخی مردم ایران، بیگانگان به خصوص آمریکا و ترامپ و بی بی سی و رادیو فردای سازمان سیا و موساد اسرائیل دوست و خیرخواه مردم ایران نیستن. چرا اینا نیستن؟ زیرا اینها پیش از اینکه فکر مردم ایران و حتی منافع خودشون در ایران باشن، به فکر مجموعه منافعشون در خلیج فارس و منطقه عربی نفتخیز تمام خاورمیانه هستن. یعنی ایران به عنوان یکی از متغیرهایی که واسه شون هست که اونا در جمع جبری تمام این منافعشون رو در نظر میگیرن و از این که این غرب به خصوص آمریکا از این که ایران پیشرفت کنه و دموکراسی داشته باشه و مدل جذابی برای منطقه باشه هراس دارن و حاضرن ایران رو فدای منافع بزرگترشان در تسلط بر این منطقه مهم و سرنوشت و ثروتمند بسازن. بنابراین ما باید مواظب آلترناتیو سازی بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا برای فردا ایران هم باشیم و دست رد به سینه آنها بزنیم. مسائل خیلی مهمی وجود داره و من نمیخوام وقت شما رو بگیرم. از دوست عزیزم آقای رضا امیری خواهش میکنم که مسائلی رو که دارن یا عنوان بفهمن.
خب منم خسته نباشید، میگم به شما آقای جواد، آقای سنمراد خیلی واضح همه چیز رو عنوان کردین. حالا من در رابطه با اخباری که دیروز در واقع انتشار یافت، ما شاهدش هستیم، هم شما هم شنوندگان عزیز، ما شاهد این بودیم که تمام در واقع شهرهای ایران حتی روستاهای ایران به پا خواستن. خب این دقیقاً همون صحبتی هستش که خب خود خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در سخنانش برای خود همین آخوندها گفته بود که اگر یه روزی مردم از ما رو برگردونن ریشه ما رو میسنن. در واقع این روز رسیده و یه مسئله که خود آقای خواستار من تو برنامه دیروز باش صحبت کردم بهش اشاره کرد، دیگه ما نمیتونیم به این فکر کنیم که حالا مردم رو بترسونیم که ایران بشه مثل سوریه و این گونه نخواهد شد. چون ما این یک دستی رو دیروز در بین مردم دیدیم، دیروز دیدیم که کرد، بلوچ، فارس، عرب همه در کنار هم خواهان یک چیز هستن، خواهان این هستن که این رژیم بره. چون این رژیمی که در واقع در طی این 40 سال بر سر قدرت بوده اونقدر ویرانی به بار آورده که تمام اقوام رو در بر میگیره، فرقی نمیکنه. درسته حالا شاید در برخی از شهرها اچاف بیشتری شده، ولی الان ما شاهدی هستیم که کسانی هم هستن که شیعه در واقع هستن، باز اونها هم تحت فشار قرار گرفتن، به طوری که شاهدی هستیم که همه کسانی که در واقع میگن منتسب به مذهب شیعه هستن از دین خودشون گریزان هستن و از دین خودشون در واقع برگشتن. شهرها و روستاهای خیلی زیادی من دیروز برای خود من اخبارشون رو فرستادن که حتی عکس خامنه ای رو پاره کردن و شعارا دقیقاً رادیکال شده. خیلی‌ها معتقد هستن که اینها برنامه‌ریزی شده بود برای اینکه بخوان روحانی رو در واقع تخریب کنن، ولی دیدن که مردم دیگه از روحانی و خامنه ای از همه اینا عبور کردن، دیگه این رژیم رو نمی‌خوان و خواهان سرنگونی این رژیم هستن. در درجه اول بعد یه که مطرح هستش به دنبال این نباشیم، هنوز تا قبل از اینکه این رژیم در واقع ساقط بشه دنبال این نباشیم که چه نوع حکومتی رو در ایران در واقع بخوایم جایگزین کنیم. در درجه اول مهم این است این حکومت بره. در درجه دوم مهم این است که خود مردم انتخاب میکنن نوع حکومتشون رو در یک انتخابات آزاد، و این نشون داده که مردم ایران در یک سطح آگاهی این رسیدن که بتونن انتخاب درستی رو انجام بدن. من خواستم این صحبت رو فقط اضافه کنم و تشکر میکنم از شما آقای سنمراد.
به هر حال شما وقتی که صحبت میکنیم میگین که نوع حکومتشون مشخص نباشه، خب ممکنه که باز مثل همون مسئله سال 57 بشه که خب اتفاق افتاد. البته جناب سنمراد، من در تمام مدت انقلاب ایران نبودم، زمانی که از ایران رفتم بیرون خبری به اون صورت نبود، وقتی هم که برگشتم دیگه این رژیم مستقر شده بود. نظر شما چیه؟ فکر میکنین که نباید براشون مهم باشه، فقط مسئله این باشه که چون این رژیم زله کرده اینها رو و به سطوح اومدن، فقط بگن این رژیم نباشه، هر رژیم میخواد باشه، چی فکر میکنین؟ یا فکر میکنین که دیگه بدتر از این نخواهد شد؟
من نظرم اینه که البته این که گفتم نباید نوع حکومت انتخاب کنن، نظرم این بود به خاطر اینکه خب خیلی سوء استفاده از این نکنن. بله، ما دنبال یک حکومت سکولار هستیم که همه میتونن در این مشارکت کنن و نظر خودشونو بدن. بیشتر نظر من این بود قبل از اینکه به هر حال یک حکومتی ساقط بشه، ما نمیتونیم مثلا به عنوان یک سلطنت طلب بخوایم الان جایگزین کنیم، بگیم حتما شما مردم باید به این حکومت رأی بدن. خیلی هستن طرفدار سلطنت هستن، خیلی هستن نیستن، اینو باید خود مردم انتخاب کنن. نظر من این بود.
خب البته سلطنت دیگه من فکر میکنم سلطنت به تاریخ پیوست و آره در خیلی کشورها به هر حال اینا همه انقلاب کردن یا اینکه رفرم ایجاد شده، سلطنت دیگه بر نمیگرده چون یک سیستمی بوده که دیگه برای قرن 21 نیست. ولی به طور کل باید برنامه باشه، سازماندهی باشه که بدونن میخوان چی کار بکنن.
نظر من هم همینه، یعنی در اون انقلاب بیشتر صحبت که میکردیم با مردم میگفتن که از این ستون به اون ستون فرجه، یعنی به قدری از حکومت شاه و دیکتاتوری شاه و وابستگی شاه به امریکا و انگلیس متنفر بودن مردم که میگفتن از این ستون به اون ستون فرجه و این که رفتن زیر بار این حکومت خمینی و اسلامیون. اینه که ما نباید بگیم که از این ستون به اون ستون فرجه و به اصطلاح بایستی که تدارک ببینیم برای اینکه جانشین چی باشه و خلأ قدرت ایجاد نشه. و انقلاب یعنی همین، یعنی اینکه از بین بردن یک چیز و آوردن چیز دیگر. اون چیز دیگر چه باشه؟ من حالا اون 7 مبارزاتی که در ایران هست شمردم، اون مبارزات رو بایستی که به دقت بررسی کنیم ببینیم که اون مبارزات کدومش اصلیه، کدومش اکثریت مردم طرفدارش هستن و کدومش آینده بهتری برای ما داره. و این رو من چون فرصت کمه، امروزم جشن سال نو هم هست، ما باید تبریکم بگم به همه مردم. این بحث ها رو حالا میذاریم واسه بعدن اگه فرصتی شد.
بله حتما باید در این رابطه صحبت بکنیم. امیدوارم که هفته بعد بتونیم در مورد سالی هم که گذشت صحبت کنیم که چه اتفاقاتی افتاد. ولی به هر حال این مسئله خیلی مهمه که انقلاب به قول شما دوزیده نشه. و البته من نمیدونم حالا میشه روش اسمش انقلاب گذاشت یا نه، ولی خب مردم ایران سالها سرم مبارزه میکنن و این رژیم رو نمیتونه پذیرن، هیچ وقت نخواستن این رژیم رو. حالا اگر این رژیم و آخونده و سپاهش خودشون زدن به خریت و فکر میکنن که نیروهای خارجی دست دارن، اینها مسئله خودشونه، ولی مردم ایران با پوست و گوشت خودشون لمس کردن که چه فجایعی اتفاق افتاده، حالا چه جنایت‌هایی شده و چه ضربه‌ای خورده به تمام کشور از همه نظر، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی که مسئله خیلی عامل مهمی هستش، آزادی که هیچی از مردم گرفته شد و بعد هم تا آب و خاک و به خاطر مجرات نالایق به این صورت در اومد دیگه. حالا جناب جواد سرامراد خوب در جریان هستن، میدونن که اون اوایل به چه صورت شدش که کوبیتا اومدن قدرت در دست گرفتن، بعدش هم هر یه آخوند و ملا طلبه 20 ساله رو گذاشتن رئیس وزارتخونه کردن که مدیریت داغون شد دیگه.
البته یه چیزی رو من باید به یاد داشته باشم، مردم اون زمان با مردم الان متفاوت هستن. مردم الان یک این مسئله رو بهش رسیدن که جدایی نهاد دین از در واقع قدرت هستش و اگر به اصطلاح دنبال یک نوع حکومتی باشن حتما دنبال حکومت دینی نخواهم بود. اینو حتما باید مد نظر داشته باشیم و نمیشه مقایسه کرد با سال 57.
این حتما دیگه مردم خودشون واقعا لمسش کردن، متوجه شدن، هرچند که امثال فردوسی نویسنده ها و شاعرهای دیگه هم در این رابطه صحبت کردند، ولی چون مردم اینو لمسش نکرده بودن نمیدونن که یک حکومت آخوندی چقدر جنایت میتونه مرتکب بشه و چقدر دردناکه. خب امیدوارم که سال 2018 حداقل شر آخوندها از سر مردم ایران کم بشه و مردم به خصوص در منطقه خاورمیانه صلح داشته باشن و بتونن با آرامش زندگی بکنن و کرامت انسانیشون حفظ بشه به خصوص در ایران.
من هم اجازه میخوام یه تبریک سال نو را پیشا پیش بگم به همه عزیزان در هر کجای این گیتی پهناور که صدای ما رو میشنوند.
بله دوستان ناظرین، با سپاس از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید، تا فردا دوشنبه ساعت 17 دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه درخواستی از حمید هیراد. شوخی مگه برنامه رو به پایان میرسونیم. شادکام و سرفراز باشید.
گر جان به جان من کنی، جان و جهان من تویی، سیر نمیشوم ز تو، تاب و توان من تویی. نظری به حال ما کن تا روم به سمت کویت، دیوانه تر از دلم نیست تا شود اسیر رویت. شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی. شوخی مگه دلو بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها. شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی. شوخی مگه دلو بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها. وجود من با دل تو ساز شد، همه دنیای من آن دل بر تناز شد. تو که بی وفا نبودی، پر جور و جفا نبودی، تو همه وجود مایی، تو ز ما جدا نبودی، ای ز ما جدا نبودی. شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی. شوخی مگه دلو بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها. شوخی مگه بذاری بری نمونی، تو یار منی نشون به اون نشونی. شوخی مگه دلو بزنی به دریا، عاشقی کنی پرس نزنی تو شبها.